اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض کردیم در تقریب کلام شیخ در باب این که مقبوض به عقد فاسد مضمون است، اگر تلف شد باید بده. در اونجا عبارتی رو از مرحوم ناینی خوندیم، تمام عبارت ناینی رو خوندیم، خیلی با عجله خوندیم، تون خوندیم، نکاتی درش موند و دیدم بعد خب حیف اون مطالب رد بشیم تو به همون اجمالی که خونده شد و توضیح داده نشد. لذا اینه که باز دو مرتبه متعرض این کلمات ایشان، دفعه با یه دقت بیشتر، حالا بنا نبود اینقدر دقت بشه، لیکن چون خیلی زحمت کشیده شده این هم. بعد ایشان اولا تمسک به قاعده علریت کرده بودن که مرحوم ناینی میفرمان که از هر این است که استیلاء بلا حق، یعنی قصف. پس این روایت باب قصفه. روایت رو به احتمالاتش رو دیگه در این جلسه اخیر متعرض شدیم، دیگه تکرار نمیخوام. لکن نکته اساسی اینه که اگر مرحوم ناینی کما هو ظاهر باب قصف گرفتن، باید این رو هم بعد اضافه میکردن که مقبوض به عقد فاسد هم قصفه، حکم مقصوبه داره، این باید اضافه میشد. چون اگر قصد رو استیلاء گرفتیم، استیلاء در اینجا معنی سرق بکنه، چون به قهر و غلبه، به غیر حق، به گفت آقا این عقد فاسد داد در اختیار شما، تصرف شما در اینجا درست نیست، چون با یک عقدی است که فاسده، که انشالله توضیح این نکته رو بعد جداگانه عرض میکنم. اما اینکه این قصد باشه نه، عرض کردیم در کلماتی که ما از اهل سنت آوردیم از مجموع اینها، المغوزه و العقد الفاسده که مقصوب نوشتن، لیکن از که شاید مشکل باشه، غیر از صورت جهل، در صورت علم هم شاید مشکل باشه. قصف، صدق قصف یک نوع استیلاعیست که به تعدی و به ظلم و اینهاست، صدقش مشکل باشه. و عرض کردیم خود ناینی خوب بود اینجا، خود شیخ هم اینجا نیورده در کتاب جواهر، حالا شاید بعدها شیخ آورده باشه، چون مسئله بعدی شیخ رو نگاه نکردم، تو همین مکاسب باشه تا آخر بحث نگاه نکردم. و لکن عرض کردم در جواهر اینه داره، در جواهر، چون ممکنه در اثناء بحث بیاد، انشاءالله نگذاشتم در عبارت جواهر بخونیم. یکی مقبوضه به سومه که در حین معامله داشته، معامله میاد کتاب چند گفته کتاب ببینم، بعد یکی کسی میاد دوزی کتاب میدوزه، اینجا هم گفتن زامنه باید قیمت کتاب رو یا مثل کتاب رو بده. انشاءالله توضیحاتش رو عرض خواهم کرد در محل خودش. یکی هم مقبوضه به عقد فاسد کل مقصود، اینم دارن اهل سنت، دارن تو جواهرم آمده. اگر ناینی علالیت رو زد به قصد، باید این دکتری دومش هم اثبات میکن که افکانیشون نوشن فدلالت و نبوی علی زمان فی الجمله لا اشکال فی، لیکن این فی الجمله به درد ما نحنفی نمیخوره. الان باید ما نحنفی رو باش اثبات بکنی. ما نحنفی این است که طرف خودش این کتاب رو به من داده، طبق یک قراردادی، قراردادم باطله، اما خودش داده. لذا عرض کردیم بعضی ها تصورش این بوده که اصلا زمان هم نداره، چون اجازه داده، خودش داده از این با. و عرض کردیم که ناینی این مطلب رو آورد، فرمود نه، این به هر حال خودش داده، مبنیان علی العقد، عقدم فاسده، که انما بدون حسابه، یعنی که انما بدون حساب، بدون سبب گرفته. دلالت نبوی علی الزمان فی الجمله لا اشکال فی، فی الجمله یعنی در باب قصد، بله اهل سنت هم باب قصد بزدن، تازه زمانش هم اهل سنت اشکال کردن، عده گفتن نه از ایش در میاد فقط رد، حتی ترد علی الید معقده، حتی ترد، اما این که زامنه در نمیاد. ما احتمالات علی الید نقل کردیم، یکی از احتمالات هم این بود که روایت علی الید مربوط باشه به باب قصد، و تازه اگر این باقی بود اما این طلب شد در ذمه اوز که زمان اسمشه، نه هم چیزی ما نداریم. پس این مطلبی هم که ایشون فرمودن، بله در بین اصحاب ما همینطوره، در بین اصحاب ما، اما اصحاب ما حدیث نیاوردن اصولا، حالا ببینیم به این حدیث تمسک کردن یا نه، اصولا حدیث نیامده، اگر شیخ طوسی مرده در همون کتاب معین آورده. این راجبی و یدل علیه ایزن قوله فی علمت المبتاعه، در باب عمه مبتاعه ما یکی دو روز هم حتی روایتش هم خوندیم، بعد این طول میکشه دیگه بلش کردیم اون بحث رو گفتیم در محل خودش مراجعه میشه. عرض کردیم در باب عمه و بچه دار شدن این عمه دو باب ما داریم، یک باب در باب خرید و فروش و بیع و اینهاست، یک باب در باب نکاهه. کنیزی بوده رفته از مولاش فرار کرد، رفته یه جایی گفته من حره هستم و ازدواج کرد و بچه دار هم شد، بعد صاحب شما دو قرائن و شواهد اقامه کرد یا خود کنیزم اعتراف کرد که نه من کنیز بودم، من حره نبودم. یکی باب ازدواجه، یک تدلیسه، یکی هم باب شرا و بیعه که در اون تعبیر داره که پدر رفت و سفر، بچهش آمد غلام عمه رو فروخت و بچه دار شد، بعد مالکش آمد گفت من اجازه ندم بچه‌م بی خود این کار کرده و اجازه نمیدم این معامله رو. در این روایت داره که در اینجا یه من وارد بحثش نشدم، یعنی بحث روایتش هم خوندیم، یه کمی خوندیم اونا نه همش، ولیکن این بحث فقهی داره، یعنی از زمان عمر هم مطرحه این مطلب، همین مطلب بینه که کسی فروخت و بعضی هاشون داره که این بچه تابع مادره، این بچه هم عبده برمیگرده به مولاش، به مولای مادر. در بعضیش داره که فتاوا داره که نه این بچه حره، چون پدرش پسر حر بوده، صاحب نطفه حر بوده، این پسر بچه حره، فقط باید قیمت رو بده. بعضی هم داره که نه اصلا قیمت هم توش در نمیاد، این حر است و این اشکال ندارد و برمیگرده عمه، فقط منافع عمه رو میده. مثلا عمه یک ماه دو سال پیش این بوده، این دو سالی که فوت شده پرداخت میکنه، حالا چه مقدار باید بده اونم مثلا آیا غیر از پول بچه چیزی هم باید بگیره، اونا رو هم برداشتن متعرض شدن. این راجع به این، اونی که در فتوای اصحاب ما فعلا هست این است که بچه برمیگرده به پدر و بچه حره، فقط قیمت بچه رو میده. از اون طرف بچه رو هم جزء منافع حساب کردن. شیخ انصاری از اینجا میخواد اینطور بگه اگر بنا بشه منافع مضمون باشه، چون میگه قیمت رو باید بده پس ضامن منافع، اگر منافع مضمون باشه پس به طریق اولا این مضمونه و در اونجا عقد فضولی بوده، به قول مرحوم به قول سنهوری عقد قابل للابطال بوده، اما در ما نحنفی عقد باطله، پس به طریق اولا باید قائل بشیم که در اینجا اگر این طلب شد ضامنه. کلام سر این بحثه، استظهار شیخ از این روایت. خب یه بحث سر اینه که اصلا اون روایت عقد قابل للابطاله، این عقد باطله. آقای خوی اینجور ننوشته، آقای خوی این تعبیر سنهوری رو با کلام آقای خوی، اون عقد فضولیست. خوب دقت کنی، عقد قابل ابطال اگر قبول بکنیم عقده، واقعا عقده، این اصلا نیست، قرارداد نیست، عقد فاسد اصلا قرارداد نیست. و لزام مثل سنهوری برداشتمش که عقد باطل لا تلحق حال اجازه، عقد قابل ابطال تلحق حال اجازه، این دو با هم دیگه فرق میکنن. من این مطلب رو خوندم از کتاب سنهوری، توضیحش هم اجمالا از عبارات ایشون خوندم، لکن بعدها این در جلد یک وسط های جلد صفحه 500 ایناست، یاد آمد در اول اوائل کتاب بی در جلد یک نوشته بود که بی پیش ما از عقود رضاییه، اگر از عقود رضایی باشه قاعدتا عقد باطل هم تلحق حال اجازه، یه قاعدتا اینطوره، شکل نداره بند، چون معیار در اونجا اجازه است، حالا اجازه نه رضا است، رضا بود درسته، رضا نبود باطل. شما میگید که این عقد بهش رضا نبود، حالا بعد راضی شون. من فکر میکنم سنوری اینجا جا به جا کرده اشتباه. تعجب من اول این گفتم حرف خوبی زده، روی مبانی ما حرف خوبی است، جای بحث نیست، روی مبانی خودش که عقد رضایی میگیره این خیلی مبنا صاف در نمیاد. حالا یه بحث اینه، یه بحثی که مرحوم نائینی در اینجا داره این است که در اینجا شما اولویتتون روشن نیست. این بحث نائینی اینه، خود دقت کنید وقتی در اثنا این مبحث چند تا نکته مرحوم نائینی داره، من به خاطر اینکه این بحث چون تون خوندیم یه روزی خوندیم تمامش کردیم، لکن دیدم نکات داره، اون نکات یه کمی شرح بدم ارزش داره، اون نکاتی که ایشون متعرض شدن من توضیح بدم. عرض کنم خدمتتون که اولا ایشون که بله توضیح و ذالک ان زمان المنافع تارتن، ایشون میفرماید که منافع تارتن یکون و طبعا لزمان العین، این اگر این باشه و اخرى یکون و مستقلا، مثلا فرض کن زمان منافع، حالا مثال میزنه ایشان مستقلا، بعد اگر مستقلا بود اقسامه، منها ما اذا اطلب المنفعه به استیفائها، اگر منفعت رو استیفا کرده و منفعت رو اطلاق کرده، اینجا قاعده اطلاق من اطلاق مال المسلم فاوله و زامن، این قاعده کما اذا سکن دار المستاجره به اجارت صحیحه قبل فاسده فان العین فی الاولا لیست مضمونه، اگر اجاره صحیح بود ضامن عین نمیشه اما ضامن منافع میشه و تضمن المنفعه، اما منفعت مضمونه، یعنی به عبارت دیگر اگر کسی اجاره صحیح کرد، من آمدم خانه شما رو گرفتم اجاره صحیح، بعد یک کسی آمد در این پنج ماهی که من مالک این منفعت دارم جای من نشست، در این پنج ماه جای من نشست، در اینجا منافع رو مضمونه، این رو مضمون نیست اما منافع رو مضمونه، یعنی چه؟ یعنی اگر این تلف شد باید بره به صاحبخونه بده، اما اگر این پنج ماه نشست پولی به من باید بده، این فرق بین نقل منافع و نقل انتفاعه. اگر خونه رو به ایشون آریه داده بود که پنج ماه تو خونه بنشینه استفاده کنه، کسی آمد به زور اینو بیرون کرد و این پنج ماه رو اون نشست، اینجا ضامنه، لکن ضامنه به مالکه نه به منتفع، یعنی باید بره پول به صاحب خونه بده، چون منافع خونه ملک این شخص نبود، ملک مستعیر نبود، حق انتفاع داشت، اجاره نبود. در ولسا عرض کردیم نقل عین بیع، نقل منافع اجاره است و نقل انتفاع آریه است، چون در آریه اجازه انتفاع، نقل انتفاعه، اما منافع مال من نیست، عینم مال من نیست، هیچ کدوم مال من نیست، روشن شد این موارد؟ ولذا اگر کسی آمد تو این خونه که من اجاره کردم من بیرون کرد نشست، یا اصلا این خانه ایست من اینجا هستم توی تهران خانه اجاره کردم و اونجا نشست، پول پنج ماه رو به من باید بده، اما اگه خونه رو طرف کرد به مالک میده، چون من مالک عین نیستم، من مالک منافعم، اگر منافع رو طرف کرد اتلاف کرد از بین برد، اونجا باید به من بده. بله و توز بنار من و فسانیه و این کاند مزمونتن، اما اگر اجاره فاسد بود رفت تو خونه خودش نشست، اینجا چون اجاره فاسده پنج ماه تو خونش است، باید پول این رو بده به مالک خود این شخص، چون اجاره فاسد بوده. و این کانت مضمونتا، نکته دقت کنین، الا ان زمان المنافع لیس تبعا لها، بله بله معذرت میخوام، بله لیس تبعا لها، انما بل انما یزمنها من باب قولی من اطلف مال الغیر، نه اینکه چون عینش هم مضمون در اونجا عینم مضمونه، اما مضمون بودن منافع به اعتبار عین نیست، به اعتبار مستقله، به طور من اطلب مال غیر فاول اوزا، عین مال محفوظ بوده پنج ماه، پنج ماه منافعش گرفته، پول اون پنج ماه رو باید بده. بله و منها هذه سوره ما عدم کون العین تحت ید المطلف، دستش کمن رکب دابت الغیر او جلس فی بیتهی معکون دابه و البیت تحت ید المالک، اون در اختیار اونه، تحت مالکه، لیکن آمده پس اون ماشینه، در ماشین خودش این بره، به زور سوار ماشینه شده، یعنی همونی که من عرض کردم قصب نیست اما تصرفش حرامه، اون مثالی که من زدم
فرمودی که تو خونه نشسته توی اتاق دیگه،
تصرفش حرامه اما قصب نیست،
استیلا را داره،
نه تصرف داره، استیلا به معنی داره، در اینجا منافع رو هم ضامنه. و او شرب حلیب شاطل غیر او اکل من ثمرت بستانی، این مرحوم ناینی قدس الله نفسه در حقیقت میخواد مقدمتا وارد بحث بشن کجاها زمان ید، کجاها زمان اطلاف، کجاها زمان تصویبه. این سه نحو زمانه. یک زمان علل ید داریم، در زمان علل ید اطلاف میخواد، تلف سماوی هم کافیه. یک تلف داریم، یک اطلاف. تلف در جایی است که تصرفش غیر صحیح بوده، رفته کاری کرده، تصرف کرده، در اختیار گرفته، اون وقت تلف شد، این زمان تلفه، علل یده. اما یک زمان اطلاف داریم، من اطلف مال الغیر، یک زمان تصویب هم داریم، این قسم سومه. و منها ما اذا تلفت المنفعت به سبب من منه کما لو منع مستأجر دار ان تصرف فیها. درست این چی میخواییم بگیم؟ شما آمدین یه خونه رو اجاره کنین 5 ماه، یه کسی میاد شما رو 5 ماه از این شهر برمیره تو خونه خودش حبس میکنه، شما نمیتونین، نمیذاره شما بیان از تو این خونه سکنا بکنین، مانع میشه. سوال، آیا اینجا ضامن منافع هست؟ خودش نمیشه تو خونه، خود این شخص نمیشه تو خونه، نگذاشته شما برین. این قاعده تصویبه،
یعنی چون سبب شده،
سبب شده.
مثلا اون غلامی که میگرفت زندان مثل... گفتن اگر اون حرفه داشت و نداشت
احسن مثل اونه. لذا یک بحثیست، اون بحث اینه، اگر نگذاش مالک خونش بره میگن ضامن نیست.
نیست
دیگه، چون مالکه دیگه. اگر نگذاش مستأجر خونش بره ضامن.
خب بالاخره
استفاده کنه، بله ظلم کرده اما ضامن نیست.
روایت داری؟
نه دیگه، قاعدتا صحبت کردن. اما اگر مستأجر، چون مستأجر مالک منافع، مالک عین نیست،
مالک
منافع هم هست، مالک در اونجا میخوان بگن چون مالک عینم هست، مالک منافع هم هست. همین مثل این حر زندان بکنه، حالا باید پول کسب بشه روزانه اینقدر
کسوب بود
حالا کسوب بود یا نبود. اما عبد رو مثلا یه بناییه، بنا رو مانع شد، منافع این بنا در یه بود 400 تومنه، این پول 400 تومن باید به اون مستأجر در زمان در اجاره اعیان، مستأجر اونه، این کسی که اینو برده، در اجاره اشخاص معذرت میخوام، در اجاره اعیان مستأجر کسی که تو خونه میشینه، چون یه اجاره اعیان داریم یه اجاره اشخاص داریم، در اجاره اشخاص مثل که بنا میاره، یه دفعه کسی رو که به اصطلاح منافعش معینه جلو منافع رو میگیره، اونجا میگن باید ضامن بشه. یه دفعه کسی منافع داره اما منافع به تبع عین داره، نه مستقلن، میگن نمیشه ضامنش، نمیشه
اخبارتش اینجور
چه حسابی؟
اتفاقا خیلی هم
باید بشه، مالک خونه از خونش محفوظه.
استفاده نازش
است بکنه، خب نگذاشته بکنه، نگذاشته ساکن بشه، نگذاشته جلوشه گرفته،
خب نازشته،
یعنی به عبارت دیگر اتلاف نکرده، تلف شده.
چرا
اینجا هم اتلاف نمید؟ میگن تلف شده،
شما خواهد نقالی تلف؟
بله اینجا میگن، ولی ازای شیخ هم داره بابا که تالف لل مطلب. حالا اجازه بدین، کما لو منع مستأجر دار ان تصرف فیها فانه یضمن المنفعة علی ای حال. این سه قسم ایشون تصور کردن، تلف و اتلاف و سببیت، یعنی ید اینا. لیس استیلاد الامه داخلا تحت هادل عناوین، چون اینجا استیلاد کرده، کنیز بچه دار شده، ایشو میگه این بچه دار شدن کیش کدوم از اینا نیست. فانه لم یستوف منفعت الامه، استیفا نکرده منفعتش. فان منفعت الامه انما، فان استیفا المنافع انما هو من قبیل رکوب جلوس عقل شوروت و نحو زاده. لکن اشکال میکنه خودش، و عد العرف حصول الولد له منفعتا من الامه لا اعتبار به، ما هم این اشکال کردیم که اینجا رو شرح دادیم، ما هم همین اشکال اول کردیم که نما حساب نمیشه، لکن جواب دادن بر خودم از من اونلاینی جواب دادم که نه انصافا در روایت هم داره که المنافع التی است منافع قال یعنی الولد، روایتش هم خوندیم دیگه. بعد من نگاه کردم کتاب محلا رو دیدم ایشون ولد رو هم جز نما نوشته، لذا همون قاعده ای که من عرض کردم ما الان به مسئله کنیز و عبید به چشم تاریخ نگاه میکنه، اونو در زندگی روزانشون بود، لذا ممکن است در یک عرف یک جور بررسی بشه، یک عرف دیگه جور دیگه.
مثل
حیوان بله مثل حیوان خواهی شرلوم هم داره دیگه، بیع الحیوان قسمان اناسی و غیر اناسی، تو بعضی هم تو بیع حیوان برده. حسن یک تصور خاصیه و بعدم دیگه محلای ابن حزم هم داره تصریح میکنه نماه ولد نماه، دقت کردین؟ پس این اشکال ناینی که ایشون میگه نما نیست، نه نما، این مطلب رو نمیشه قبول کرد. لأن نظر العرف لیس متبعا فی تعین المصادیق، چرا نه؟ گاهی هم داره این شرح تعین مصادیق احتیاج داره دیگه، من حالا واردش نشم یه جه دیگه پیش با توضیح عرض میکنم. نه اوجب ما هو و سبب لفوت المنفعت علی المالک، ببینید اوجد ما هو سبب لفوت المنفع لأن وطیهو الذی استلزم الحمل صار سببا، یعنی میخواد بگه از قاعده تسبیب نه از باب قاعده طلب، از باب قاعده تسبیب فوت المنفعت، ولیکن زمان من منع المالک من التصرف حتی طلبا منفع ممنوع، همین مثالی که عرض کردم نظر مالک بره تو خونه خودش معلوم نیست اونجا ضامن بشه. نه ایشون بعد میگه الا اذا قیل و ان قاعده لا ضرر کما ينفي الحكم الحكم الثابت الذي يلزم منه ضرر كذلك تثبت الحكم الذي لولا تشريعه لزم منه ضرر. این عبارت رو امروز مقدار خوندم برای اینکه عبارت شرح بدیم، این عبارت مرحوم ناینی در اینجا اولا من توضیحا عرض کردم که شما میخوام شرح بدم دیگه، برای عبارتش فردا بخونم. ببینید من عرض کردم بحث لا ضرر از به اصطلاح اوائل امر از قرن اول در مدینه مطرح شد، حالا دیگه ترچر تاریخش نمید، و تدریجا از قرن دوم در عبارات فقها آمد لا ضرر ولا ضرار، و در قرن سوم که اهل سنت شروع کردن به تنقیح اسانید مشکل سندی پیدا کرد، حتی اون سندی که در موطأ مالک که دیگه امام اهل مذهبه چونشون نقل کرده و قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، حتی اون هم اشکال سندی پیدا کرد، لذا عده آمدن سند رو از باب مطابعات و شواهد و مقارنه از این حرفا، حالا غیر از این جهت سندی بحث دیگری که مطرح شد جهت دلالی بود، اینا آمدن با لا ضرر عرض کردم، اینه من شرح طولانی دادم، اینا چون از قرن اول از زمان صحابه که با موضوعات جدید روبرو شدن آمدن از یک عده قواعد عام عده از احکام رو استظهار کردن، چون اینا نبود، مثلا قاعده رفع عن امتی ثلاثه، قاعده ره حدیث رفع، مثلا حدیث مثلا به اصطلاح لا حرج، مثلا قاعده مثلا لا اعانه بر اسم، اینا این قواعد رو از راه این قواعد خیلی از مسائل حل کردن، یکیش هم لا ضرر بود، مثلا اگر یک جایی مثلا قبل مغبون شد معامله بود 10,000 تومان قیمتش بود بین آقا فروخ 50,000 تومان مغبون شد، با لا ضرر میگفتن که اینجا حکم بر میداریم و جعل خیار میکنیم، وفا لزوم وفا نداره، این عقل لازم نیست، این رو خیاری میکنیم برای اینکه این ضرر برداشته بشه. لذا من عرض کردم وقتی مراجعه به تاریخ میکنیم، وقتی کلمات فقهای اهل سنت شیعه زیدی ها دیگران نگاه میکنیم، لا ضرر رو برای اثبات احکام آوردن.
من نوشتم تباین و تدارک شما نظره،
الان عرض میکنم. خب در لا ضرر در بین اصحاب ما هم اجمالا آمد، سندش هم معتبر مال زراره نبی جعفر، از اوائل قرن دوم لا ضرر آمد، حالا حدودش چقدر بوده، کار چقدر، اون بحث دیگریست که الان نمیخوام وارد بشم. خب زمینه عمومی فقهی همون بود، زمینه عمومی فقهی که بالا ضرر اثبات میکردن. این در فقه شیعه هم آمد دیگه، وقتی ائمه علیهم السلام لا ضرر را تایید کردن این آمد. اواخر در فقه شیعه مثل زمان شیخ انصاری این شبهه پیدا شد که لا ضرر نفی میکنه، اثبات نمیکنه. یعنی لا ضرر نهایتش اثبات بکنه که شما این عقد لازم نیست، وفاء به این عقد واجب نیست، اما اینکه شما خیار دارین، حق دارین، این حق داره آثاری است، داره حق انتقال میشه، ورثه میرسه، این جور چیز دیگه لا ضرر اثبات نمیکنه. لذا در بین شیعه هم این تفسیر متعارف شد که لا ضرر فقط نفی میکنه اون حکم اولی که بوده. البته لا ضرر رو حاکم گرفتن، این خیلی جا افتاد بین شیعه، بین علمای شیعه، که لا ضرر رو به تفسیر متأخرین به جای تخصیص و اینها که سابقین میگفتن حاکم گرفتن، حاکم بر جمیع ادله احکام اولیه، این لا ضرر. از اون ور آمدن گفتن لا ضرر مفادش نفیه، اثبات نیست. از اون ور شما نگاه میکنین در فقه عملا باش اثبات میکنن نفی نیست. لذا عده‌ای از متأخرین شیعه آمدن این مطلب رو مطرح کردن که وقتی پیغمبر اکرم میگه لا ضرر، یعنی ضرری رو که من تدارک نکردم در شریعت نیست، ضرر غیر متدارک. لذا آمدن گفتن معنای این عبارت این است که من ضرر رو تدارک میکنم، معنای عبارت ضرر غیر متدارک نیست. پس اگر مقبون شما شدیم، اگر بخوایم بگیم که شما این معامله لازمه، این ضرره، من برای اینکه تدارک این ضرر بکنم، تدارک ضررش به این است که برای شما جعل خیار میکنم. خوب دقت کنید، عده‌ای از علما هم آمدن اشکال کردن که آقا این توش نخوابید لا متدارک غیر متداره، این تقیید نمیتونیم اثبات بکنیم، ظاهر لا ضرر مطلقه، توش نخوابید لا غیر متداره. حالا مرحوم شیخ الشریعه میگه من مشکلم این بود، ما دیدیم اینقدر احکام هست که ضرر اسم ازاله که اصحاب فتوا ندادن، به این عموم یا اطلاق لا ضرر فتوا دادن. شیخ الشریعه اصلا از 100 سال قبل تقریبا بیشتر ایشون مجرای بحث عوض کرد، اصلا لا ضرر حکم تکلیفی است، اصلا لا ضرر معناش نهی نفی نیست، معناش نهی، یعنی به برادر مسلمان ضرر نرسون، اصلا حاکم بر ادله احکام اولیه نیست، لا ضرر ربطی به احکام اولیه نداره. روشن شد این مجموعه بحث هایی که ما در خلال سابق عرض کردیم. ما توضیحاً عرض کردیم انصاف قصه همینی که فقهای قدیم و فقهای اهل سنت و فقهای ما از لا ضرر اثبات فهمیدن همینطوره، انصافاً اثباته، اما اینکه حاکم باشه بر جمیع ادله احکام اولیه این روشن نیست، این تنبهی که مرحوم شیخ و شریعه فرمود روشن نیست. این که نفی هم باشه روشن، ظاهرش نفیه و ما شواهدی رو اقامه کردیم و عرض کردیم این اختصاص به لا ضرر نداره، لا تضار والدهن به ولدها و لا تضار روحن لتضیق علیهن، هم در آیات قرآن هم در روایت لا یقتل دم امرئ مسلم، این لا یقتل به صیغه نهی، اما مراد جدی این است که جعل اثباته، دقت کردی؟ یعنی در روایت داره که کسی در روز جمعه بعد از اینکه افراد متفرق شدن یه جسدی افتاده و مرده، امیرالمومنین فرمود لا یبطل دم امرئ مسلم، دیهش از بیت المال داد. ببینید این مهم اینه،
تدارک،
این لا ضرر نیست، این لا یبطل یعنی دیه داده بشه، این اصطلاح بود، ما اینو توضیح دادیم در محل خودش، در لا ضرر شواهدش هم عرض کردیم، ظاهر یعنی یک نوع تعبیر قانونی است، به تعبیر نفع میاد که مراد اثباته. حالا آقایان علمای شیعه گفتن مراد از اثبات این تدارک، لا یبطل که توش تدارک نداره که، لا یبطل دم امرئ مسلم یعنی شارع میاد تدارک میکنه، یعنی اصلا مراد جدی از اینها جعله. فقط بحثی که بود آیا این ناظر به جمیع احکام اولیه است یا این ناظر به امر اجتماعی برای اجراء قوانین در جامعه، یا به تعبیر بعضی ها احکام ولایی، احکام سلطانی. نه نهی سلطانی، احکام سلطانی، یعنی پیاده کردن احکام در جامعه گاهی بذارم. مثلا میشه آن زمین میخوام بسازم، میخوام پنج طبقه بسازم، خب بسازم. حالا اگه بخواد پنج طبقه بسازم به همسایه ضرر میزنه، جلوشه بگیر. این اون حق مالک در این که میتونه چند طبقه بسازه جای خودش محفوظه، اینجا رسید به ضرر به دیگران. اینجا حاکم باید دخالت بکنه با جعل، با اثبات این ضرر رو برداره.
با جعلی چی؟
با جعل یک دل. مثلا میگه شما دو طبقه بیشتر، میاد نگاه میکنه، شرایط نگاه میکنه، اوضاع نگاه میکنه، میگه شما تا سه طبقه میتونی بسازی، دو طبقه، یک طبقه میتونی بسازی. این زمین رو اگه بخوایی سه طبقه بزنی، حتی به لحاظ زمین، مثلا زمین فرو رفت پیدا نشت به حساب نشت پیدا میکنه، زمین میره پایین نشست پیدا میکنه.
و این معنی تدارک، این
چه سوره رو که تدارک، یعنی آمد جعل این نامه کرد بقید
تبایون از اینجا
تبایون نداره، نه، یعنی میاد در اینجا کاری میکنه. از کردیم اصل این قصه هم که در موقع مالک از عمر نقل کرده همین بوده. یه کسی یه قطعه زمین داشته، وسط زمین دیگری بوده، اونورم زمینش بقیه مال ایشان بوده. گفت آقا من آب دارم اونور، میخوام رد کنم از تو زمین تو بره به اون قطعه دیگه برس. این گفت نه، زمین من جلو تو میگیرم، نمیگذارم. عمر گفت نه، من ولو علا بطنه که اون تو بیاره بوده، من میگذارم این آب رد بشه. گفت این که به طور ضرر نداره، بزن آب رد بشه به زمینش میخواد آب برسه. ببینید این بحثی که در لازرر که در تطبیقش هم در مدینه نقل میکنه موطع مالک و قصه سمارت ابن جندب که ما نقل میکنیم، در حقیقت از همش از این قبیله. یعنی ولذا این اشکال مرحوم شیخ و شریعه، چون انصافاً روی روایات ما این تعمیم که بلا ضرر تمسک بکنن برای تمام احکام اولیه، چه نفی چه اثبات، انصافاً شواهد زیادی نداره، خیلی کمه. یعنی اطلاقات بعضی ظواهر اطلاقات بلا نداریم. این نظری که بود به ذهن ما رسیده بود که لا ضرر موردش در پیاده کردن احکام الهی در جامعه است، و حتی ما عرض کردیم ظاهرش اینه که هم قبول ضرر منفیه، هم اضرار، هر دو منفیه. مثلا در همین جا اگر یک کسی بخواد بسازه پنج طبقه، این آقا هم حالا فرض کنه میگه خیلی خوب، این بر من ضرر داره، اذیت میکنه، خونه من جلو آفتاب بگیره، حالا اما چیزی نمیگه. حاکم نباید اینه حساب بکنه، حاکم باید خود امر رو فی نفسه ملاحظه بکنه. یعنی حاکم اگر ببینه که این برای این آقا ضرر میاره و این چیزی نمیگه، باید جلوش باید بگیره. لا ضرر معناش اینه.
این میشه کدومش؟ یعنی قبول اضرار؟
هر دوش نمیشه. مثلا الان در بعضی از کشورها فرض کنیم مثلا میگن خانه یکی بزرگی ویلایی باشه، یعنی دیوار ساختمان با دیوار حیات یکی نباشه تا همسایه ضربه نخوره. در بعضی از کشورها میگن اشکال نداره، راضی بود همسایه‌تون بسازین، اشکال
نداره. الان هم نامه میارن از همسایه که میگه راضی هم چند طبقه میسازن.
آها، این معناش اینه که هوش دقت کنی، این معناش اینه که اگر ما این لازر اینجور معنا کردیم، حتی اگر همسایه هم راضی بود این کار نکنه. لازرر یعنی لا تضرر، قبول ضررم نکنه. روشن شد؟ این خیلی لطیف معناش. یعنی به عبارت اخرى حاکم بیاد اون واقع ببینه، حتی اگر همسایه، چون ممکنی همسایه عوض بشه همسایه دیگه بیاد. نباید اعمالی که ایجاد ضرر میکنه، حتی برای شخصی که قبول ضرر میکنه، دقت کن، ما یه مقدار طول کشید. اون وقت مرحوم ناینی قدس الله سره یک نکته جدیدی میخواد بگه، میگه اگر فرض بر این بگذاریم که در جایی حکم نیست، ببینید حکم منفیه، حکم نداریم، اما منشأ ضرر شد، لا ضرر اینجا رو هم اثبات بکنه. چون تا حالا که ما گفتیم لا ضرر برای اثبات، خوب دقت کنید، جایی که حکم هست لا ضرر بر میداره حکم دیگه اثبات میکنه، لزوم عقد بر میداره خیار جعل میکنه.
خب
درست شد؟ ایشون میخواد بگه نه، جایی هم که حکم نیست لا ضرر اثبات حکم میکنه. این میگه بناءن، دقت کردین چی شد مراد ایشان؟ مثلا شارع در یک جایی حکم نداده، لکن الان اینجا منشأ ضرر شده.
یعنی حاکم نگفته که اگر جلوی منزل خودش،
نه، این در احکام اولیه گرفته اینجا. اون نه در معنایی که ما گرفتیم، نه. فرض کنیم مثلا حکم اولیه راجع به شرب ما نداریم، اما اگر این آب بخوره، این آب بخوره، این منشأ ضرر برش میشه، با اینکه این حکمی نداره، شرب ما حکمی نداره، این آب بخوره منشأ ضرر میشه. این باید شارع به اون میگه شما آب خوردن، آب خوردن برای شما حرامه چون منشأ ضرر شد، ولو من حکم قرار ندادم برای شرب ما، لکن چون منجر شد به بسا ضرر، اون وقت جعل حکم میکنن حرمت شرب ما.
اما برای حرج این کارا نمیکنه.
حالا برای حرج بحث دیگه، اون نوعی این شخصیه دیگه،
نقص وارد
میکنه. بله، نه نقص وارد میکنه، حرج حساب دیگه، ضرر حساب دیگه. روشن شد آچی میخوام عرض کنم؟ مرحوم نائینی در حقیقت میخواد لا ضرر رو به معنای اثبات بگیره، لکن نه به معنای نفی یک حکم اولی و اثبات حکم ثانوی. نه در جایی هم که حکم نباشه بازم اثبات بکنه. اصلا ما حکم نداریم، اما
قیاس نمیشه؟
نه، دقت کنی؟ بله، ما حکم نداریم، اما حکم نداشتن، فرض کنیم مثلا ساختمان چند طبقه، این منشأ ضرر میشه، ما حکم بکنیم که جایز است کسی ساختمان بالا دو طبقه بسازه، در این مثال اجتماعی، نه سر شکایت شخص، نه حکایت همسایه.
اصلا یک مطلب اجتماعی کلی قانونی،
اصلا یک مطلب قانونی، جایی که ما حکم نداریم، مثلا اینجا میخوان احیا بکنن، بگیم کسی که میخواد اینجا رو احیا بکنه بخواد کمتر از 10 هکتار باشه، این ضرر داره، حتما باید 10 هکتار بیشتر باشه، بیاد بگه اینجا احیاش کمتر از 10 هکتار نمیشه، ولو حکم نداریم، ما همچه حکمی نداشتیم، میتونیم از نظر شرعی نه حکم حکومتی، حکم فقهی امضا بکنه، فتوا بده که شما در اینجا بیش از این مقدار نمیتونی ایجاد بکنی.
این
شعن فقیدی
دیگه
است، ها این لذا گفت بناهن. روشن شد چی میخوام بگم؟ پس یک، باید لازر مفادش اثبات باشه، دو، نه اثبات یک حکم و نفی حکم و اثبات حکم دیگه، حتی جایی که حکم نداره. مثلا اگر این خیابان اسفالت نشه مردم در ضرر قرار میگیرن، فقیه بگه یجب و اسفالت کردن این خیابان، این یجب و از اینجا یه دفعه حکم حکومتیست، اون حرف بود که من زدم، یه دفعه نه فتوا بده که یجب و اسفالت. روشن شد چی میخواد بگه مرحوم نائینی؟ البته ایشون گفت بناهن چون قبول نداره خود ایشون.
شما که
بله، ما که اصلا لازره به احکام نزدیم مثلا.